رادیو فرداست.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این آخرین بخش از این برنامه صبحگاهی برای شماست عزیزان. اجازه بدید که در آغاز این سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر، علیرضا کرمانی باز هم شما را در جریان تازه ترین خبرها از نوع مشروعشون قرار بده.
شماره کشته شدگان آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بندر امام به 3 کشته رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی عصر روز جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام روی داده است و خبرگزاری مهر میگوید در این آتش سوزی 3 کشته و 15 زخمی بر جای مانده است. به گفته فرماندار ماهشهر، این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی رخ داده است. مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران است. به گفته فرماندار ماهشهر، آتش سوزی مهار شده و خللی در کار این مجتمع ایجاد نشده است. و کاروان ورزشی ایران به نخستین مدال خود در المپیک لندن دست یافت. کیانوش رستمی، وزنه‌بردار ایران در دسته 85 کیلوگرم با مجموع 308 کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد. وزنه‌بردارانی از لهستان و روسیه مدال‌های طلا و نقره این وزن را تقسیم کردند. و در ایران، امام جمعه موقت تهران ایران را درگیر جنگ اقتصادی و دچار بحران دانست. احمد جنتی میگوید آمریکا میخواهد ایران را در مسائل اقتصادی شکست دهد. خطیب نماز جمعه تهران گرانی‌ها و بحران اقتصادی را مشکلی جدی و ویژه توصیف کرد و گفت بحران اقتصادی جنگی است که دشمن با توجه به شکست‌هایی که در جنگ‌های قبلی متحمل شده علیه ایران در پیش گرفته است. آیت الله جنتی همچنین تأکید کرد گرانی‌های اخیر نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه یک بحران سیاسی است. اما در سوی دیگر و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید وجود بحران اقتصادی در ایران دروغ پردازی رسانه‌های غربی است. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در جریان سفرش به چین روز جمعه در دیدار با یکی از مقام‌های محلی شانگهای گفته است برخی از مردم چین فکر می‌کنند ایران کشوری جنگ زده و از لحاظ اقتصادی در وضعیت بحرانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چون این تصوری را خلاف واقع توصیف کرد و آن را تلقین‌های دروغین رسانه‌های غربی دانست. و روسیه از تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن حکومت سوریه به علت سرکوب مخالفان و نقض مستمر حقوق بشر محکوم شده انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز جمعه گفت قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل کمکی به حل بحران سوریه نمی کند و زمینه ایرانیز برای گفتگو میان طرفهای درگیر فراهم نمی سازد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با 133 رأی موافق در برابر تنها 12 رأی مخالف قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن ضمن محکوم کردن سرکوب مخالفان در سوریه، شورای امنیت سازمان ملل نیز به خاطر دست نیافتن به راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه سرزنش شده است. روسیه و چین تا کنون 3 بار پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را وتو کرده‌اند، اما در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ کشوری حق وتو ندارد. و یک دانشمند ایرانی تبار در آمریکا برنده یک جایزه 3 میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جایزه 27 میلیون دلاری یوری میلنر در فیزیک بنیادی امسال میان 9 فیزیکدان برجسته تقسیم شد که یکی از آنان دکتر نیما ارکانی حامد، پژوهشگر انسیتو مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون آمریکاست. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و ما امامان جمعه ایران در خطبه های نماز جمعه خود چه میگویند و محور سخنانشان چیست؟ مراد ویسی از رادیو فردا از بررسی خطبه‌های این هفته امامان جمعه 35 شهر بزرگ ایران گزارشی دارد.
در 530 شهر ایران نماز جمعه برگزار می شود و 18,000 نفر نیز در ستادهای نماز جمعه کار می کنند، یعنی نزدیک به استعداد 2 لشکر. این آمار را رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ستاد ائمه جمعه سراسر کشور اعلام کرده، فردی که در 12 سال گذشته رئیس منصوب آیت الله خامنه ای در نهاد نماز جمعه بوده است. اما با وجود اینکه در 530 شهر ایران نماز جمعه برگزار می شود و قاعدتاً 530 امام جمعه متفاوت در این شهرها به منبر می روند، بررسی مستند سخنان 35 امام جمعه ای که این هفته در مراکز 31 استان ایران و شهرهای بزرگ کشور به منبر رفتند نشان می‌دهد که آنها نه تنها مشابه یکدیگر سخن می‌گویند، بلکه حتی در اغلب موارد کلماتشان نیز شبیه یکدیگر است. روز جمعه متن سخنان 35 امام جمعه مراکز استانها و شهرهای بزرگ ایران بر روی سایت خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار گرفت. بررسی مورد به مورد سخنان این هفته این 35 امام جمعه نشان می‌دهد این امام جمعه‌ها همزمان با هم 6 سخن مشترک زدند. بازخوانی سخنان آیت الله خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی و ضرورت افزایش جمعیت، یادآوری بمباران اتمی امریکا در هیروشیما و ناکازاکی و نیز انتقاد از امریکا و انگلیس و عربستان و ترکیه و قطر در مسئله سوریه و نیز انتقاد از نسل کشی مسلمانان در میانمار و تاکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هر گونه حمله خارجی. اما بیشترین موردی که امام جمعه ها این هفته در سراسر کشور از آن سخن گفتند اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی همان حرف آیت الله خامنه ای در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است.
مسئله اقتصاد مهم، اقتصاد مقاومتی مهم. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی داره. مردمی کردن اقتصاد جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است.
امام جمعه های مراکز استانهای ایران همچنین این هفته هم صدا با آیت الله خامنه ای بر ضرورت افزایش جمعیت تأکید کرده اند. زیرا رهبر جمهوری اسلامی می گوید جمعیت کشور باید 150 تا 200 میلیون نفر باشد و صاحبان منبرها این حرف را بر منبر تکرار کنند.
می خواهم عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره 1 بچه 2 بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، باید ما برسیم به اون رقم ها.
اینکه امام جمعه های ایران شبیه به یکدیگر سخن میگویند و تبلیغ حکومت را میکنند از نظر منتقدین باعث کاهش اعتبار آنها نزد مردم می شود. یکی از این منتقدین آیت الله حسین علی منتظری بود.
فرضاً ائمه جمعه را تحریف کنن یه چیزی بگن، همه می دونن امام جمعه ها حقوق بگیرن، همه فهمیدن یه برد نداره.
اما چرا و چگونه امام جمعه ها از بندرعباس تا ساری و از مشهد تا اهواز می توانند حرف ها و حتی کلماتی شبیه به یکدیگر بگویند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان که پژوهش‌هایی درباره ساختار حکومت در جمهوری اسلامی داشته، از چگونگی این اتفاق می‌گوید.
فرایند به این شکلی که ائمه جمعه هر هفته به صورت ارگانیک 3 بولتن رسمی دریافت می‌کنند. اولین و مهمترین اونها بولتن ائمه جمعه وزارت اطلاعات که تا چهارشنبه در تهران آماده میشه و مدیران کل اطلاعات استانها مسئول ارسال اون به ائمه جمعه تک تک شهرها در دورافتاده ترین نقاط استانها هستند. این بولتن در واقع سیاستهای شورای عالی امنیت ملی یا همون مصوبات رهبری نظامه که به ائمه جمعه ابلاغ میشه که تا هر هفته چی بگند. دومین بولتن، بولتن شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است که تا سال 1384 یعنی دوران آقای خاتمی نقش ممدی نداشت، از سال 87 کمی تقویت شده و نهایتا بولتنی است که سپاه منتشر میکنه و احتمالاً شبیه بولتن هادیان سیاسی است. این ساختار اطلاع رسانی در واقع باعث میشه به نحو حیرت آور و بعضا خنده آوری مواضع ائمه جمعه تمام کشور شبیه باشه. مثلا 2 هفته قبل در حالی که ما هیچگاه هیچ انتقادی در رسانه‌های کشور در مورد فشار بر آقای خامنه ای یا انتقاد از سیاست‌های آقای خامنه ای در مورد پرونده هسته‌ای نشنیده بودیم، تمام ائمه جمعه حتی مثلا امام جمعه ابرقو در این مورد صحبت کرد که کسانی در اطراف رهبری دارن به ایشون فشار میآورن که در پرونده هسته‌ای عقب نشینی کنند.
و نهایت اینکه با وجود چنین انتقاداتی، مسئولین نهاد نماز جمعه مانند رضا تقوی نه تنها شبیه سخن گفتن ائمه جمعه به یکدیگر را بد نمی‌دانند، بلکه میگویند تریبون نماز جمعه جایی برای تشریح و تبیین سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران، در خطبه‌های نماز جمعه شرایط اقتصادی حاکم بر ایران را با شرایط زمان جنگ و قحطی مقایسه کرده و گفته این شرایط گذار است. او از مردم خواسته با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مواد غذایی برای حل این مشکل بسیج شوند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده چقدر شرایط فعلی اقتصادی ایران با زمان جنگ قابل مقایسه است؟
شواهدی که داره اون سختی و مرارتیه که مردم باید تحمل بکنن. بله، اشتباه بزرگ ایشون اینه که این اتفاقات در ایران برای این میفته که حکومت جمهوری اسلامی این مسائل رو برای مردم ایجاد کرده. جنگ چیز دیگری است. یک کسی به مملکت حمله میکنه یا منافع ملی در خطره، ولی این رو نمیشه به جنگ مقایسه کرد و این یک بلای خود ساخته است. با جنگ بسیار متفاوته، با قحطی متفاوته. این نتیجه نشنیدن حرف متخصص هاست و مرارت ها بدبختی ها برای مردمه. به نظر من هیچ کسی اعتنا نمیکنه.
آقای فاطمی، شما توی صحبتاتون اشاره کردین که کسی اعتنا نمی‌کنه به این شرایط، در حالی که آقای جنتی در خطبه‌های امروز نماز جمعه خطاب به مردم گفتن که تمام مسئولینی که در ارتباط هستن با مسائل اقتصادی دارن شبانه روز تلاش می‌کنن و به زودی مشکل رو برطرف می‌کنن. از طرف دیگه آقای آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم گفته که شرایط ما جنگی هست و تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصادی لازم هست که هر چه زودتر به مشکلات رسیدگی بکنه. بنابراین صحبت‌های این دو مقام نشون میده که مسئولان به فکر راهکار هستن.
آخه ببینید، کاری ازشون ساخته نیست. اونا وقتی هم فکر چاره میکنن بیشتر به مسائل مملکت میافزاین. نمونه کوچیک خدمتتون عرض کنم. اینا از برزیل مرغ وارد کردن فقط برای اینکه قیمت مرغ رو دوباره بیارن پایین، به اون 5-6 هزار تومان. خب این ممکنه در عرض چند روز شکایت مردم رو کم بکنه، ولی میدونید نتیجه دراز مدتش چیه؟ صنعت مرغداری در ایران به کلی ورشکست میشه، از بین میره و این راه حلی که از خارج وارد بکنن این مسئله رو حل نمیکنه. باید شما در فکر این باشید که دلیل واقعی این مسئله رو پیدا بکنید. شما توقع نباید داشته باشید که هزینه سوخت انرژی برای تولید کننده 20% 30% بالا بره و قیمت ها بالا نره. و مسلمه قیمت ها بالا میره و هیچ چاره‌ای هم نیست. اینها باید یا اون وضع هدفمندی رو متوقف بکنن، به عقب برگردن و یا دولت سهمی که باید میداده به صنایع بده 30% به صاحبان صنایع پرداخت شده بود، امروز با این مسئله ما روبرو نبودیم و شرایط زندگی مردم از اینم که هست مشکل تر میشه. و این صحبت ها به نظر من نتیجه نداره. اقتصاددان های ایران بارها به آقای احمدی‌نژاد تذکر داده بودن و جواب ایشون همیشه این بود که اقتصاد غربی به درد ایران نمیخوره. اقتصاد غربی و شرقی، اسلامی و مسیحی نداره. اقتصاد مثل قوانین فیزیکه که هر وقتی که شما رعایت نکنید باید هزینه اون رو بپردازید.
برگردیم به صحبت‌های آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه امروز تهران، که از مردم خواسته صرفه‌جویی کنن و گفته با کاهش مصرف مشکل گرانی حل میشه. آقای فاطمی، شما فکر میکنید با صرفه‌جویی مردم مشکل گرانی فعلا حل بشه یا این رو راهکار مناسبی نمیدونید؟
ببینید، این دوتا با همیشه ارتباطی نداره. یعنی وقتی میگن که مردم صرفه‌جویی بکنن، مردم از چه صرفه‌جویی بکنن؟ امروز اون چی مردم گرفتار اون هستن؟ اون حداقل زندگی، اون حداقل تغذیه است. به هیچ وجه تاثیر گذار نیست. شما هر چند تقاضا رو کم بکنید، امروز مسئله بود تقاضا نیست، روی اینه که کمبود وجود داره. یعنی اون اختلافی که وجود داره بین هزینه تولید و قیمتی که میتونن بفروشن، اصل مسئله اینجاست. بنابراین با گرانی شما اینطور نمیتونید مبارزه بکنید. با گرانی شما وقتی میتونید مبارزه بکنید که مواد اولیه وجود داشته باشه و تولید کننده بتونه با هزینه کمتر تولید بکنه. ولی وقتی هزینه اون رو نمیتونید پایین بیارید، هرچه هم صرفه‌جویی بشه قیمت ها پایین نمیاد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو بود با شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس. و ما عزیزان، با عضویت در صفحه فیسبوک ما، فیسبوک رادیو فردا، میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدین و همچنین با سایر مخاطبان فیسبوک ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنین میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اگر احیانا خواب موندید، صبحانه با خبر از دست دادید و یا احیانا مجله شامگاهی، شبانگاهی یا نیمه شب ما رو از دست دادید و یا هر برنامه هفتگی ما رو، همه اونها در صفحه فیسبوک رادیو فردا قابل دسترسی هستند و میتونید با مراجعه به صفحه ما، ضمن اینکه خبرهای رادیو، خبرهای وبسایت ما و برنامه‌های مختلف رو ببینید و بشنوید، میتونید همچنین دیدگاه خودتون رو در مورد گزارش‌ها هم اونجا ارائه کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیزاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، دوباره به صبحانه با خبر خوش اومدی.
متشکرم الهه.
به سراغ روزنامه‌های کیهان و تهران امروز میریم. دو روایت از جلسه محمود احمدی نژاد با تشکل‌های دانشجویی نزدیک به جناح حاکم.
بله، امروز روزنامه‌های کیهان و تهران امروز دو روایت متفاوت از جلسه محمود احمدی نژاد با تشکل‌های دانشجویی نزدیک به جناح حاکم منتشر کردند. روزنامه کیهان نوشته که آقای احمدی نژاد در جلسه‌ای که عصر پنجشنبه به مناسبت افطار با دانشجویان داشته، گفته که دولت خودش در حال حاضر همچنان مثل سال‌های گذشته به برقراری عدالت پایبند هست و اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای احمدی نژاد تأکید کرده که اگر امروز نسبت به سال 84 دولت 80 برابر بیشتر عدالت طلب نشده باشه، کمتر از اون هم نیست. البته روزنامه کیهان از قول آقای احمدی نژاد نوشته که تمام اتهامات مربوط به فساد مالی درباره دولت کذب هست. آقای احمدی نژاد گفته که حتی یک ریال از پاکدستی منحرف نشدی. اما روزنامه تهران امروز گزارش متفاوتی منتشر کرده و نوشته که برخی از دانشجویان در این جلسه آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد شدید قرار دادن، از جمله زهرا احمدی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان. به آقای احمدی نژاد گفته که وضع اقتصادی ملت که همچنان منتظر ورود پول نفت به سفره‌های خودشون برای خرید مرغ هستند رو نمیشه با تحریم‌های خارجی یا ادعای شرایط شعب ابی طالب توجیه کرد. آقای علی موسوی، دبیر تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، هم به نوشته روزنامه تهران امروز به آقای احمدی نژاد گفته که این همه که سفرهای استانی انجام داده دولت و ایشون، حالا باید اعلام کنه که نتایج این مصوبات چه بوده. و البته سوالات دیگری و انتقادات دیگری هم به نوشته روزنامه تهران امروز از آقای احمدی نژاد در این جلسه مطرح شده.
و روزنامه آرمان شرط گذاری صفار هرندی برای اصلاح طلبان در صدا و سیما رو مد نظر قرار داده.
روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات محمد حسین صفار هرندی، وزیر سابق ارشاد در دولت آقای احمدی نژاد و از معاونان فعلی فرمانده کل سپاه پاسداران. این روزنامه نوشته که آقای صفار هرندی در برنامه‌ای که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده، بار دیگر به اصلاح طلبان حمله کرده و اونها رو متهم کرده که قصد براندازی جمهوری اسلامی رو داشتن و با کسانی که آقای صفار هرندی اونها رو ضد انقلاب خارج از کشور توصیف کرده در ارتباط بودن. البته روزنامه آرمان انتقاد کرده از آقای صفار هرندی و نوشته که قانون ملاک همه چیز هست و آقای صفار هرندی به عنوان رقیب اصلاح طلبان حق نداره از تریبون تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اتهامات رو به اصلاح طلبان وارد بکنه و همچنین صدا سیما هم حق پخش چنین اظهاراتی رو بر اساس قوانین فعلی در جمهوری اسلامی نداره. روزنامه اعتماد هم تناقض‌های آقای صفار هرندی در این سخنان رو طی چند سوال و در یک یادداشت منتشر کرده.
و روزنامه خراسان از کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر داده.
روزنامه خراسان خبر داده که سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حساب‌های مالی بنیاد شهید به این نتیجه رسیده که یکی از مدیران این نهاد جمهوری اسلامی دست کم 15 میلیارد تومان اختلاس کرده. البته روزنامه خراسان اشاره کرده که این شخص به تنهایی این کار را انجام داده و به جای اون که پول بیمه خانواده شهدا و جانبازان رو واریز بکنه به حساب شرکت‌های بیمه، این مبلغ رو بیشتر واریز میکرده و مابقی رو بار دیگر با اعلام اینکه اشتباه شده پس میگرفته و به حساب شخصی خودش واریز میکرده و از این طریق دست کم 15 میلیارد تومان اختلاس کرده. علاوه بر اون ایشون به ماموران سازمان بازرسی کل کشور هم 1.5 میلیارد رشوه داده بوده که این خبر و این گزارش رو اعلام نکنن، اما به نوشته روزنامه خراسان در عمل این ماموران گزارش رو به سازمان بازرسی اعلام کردن و این شخص بازداشت شده. البته روزنامه خراسان اسم این مقام بنیاد شهید رو منتشر نکرده.
و بالاخره روزنامه جام جم که در مورد آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام نوشته که هم تلفات جانی و هم مالی بر جای گذاشته.
روزنامه جام جم خبر داده که یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام یا همون بندر ماهشهر روز جمعه دچار حادثه شده و بر اثر آتش سوزی و انفجار اون بخش بزرگی از این مجتمع دچار آسیب فنی شده. به نوشته روزنامه جام جم دست کم 1 نفر در حین این حادثه جان خودش رو از دست داده و 16 نفر دیگر مجروح شدن که به بیمارستان منتقل شدن و 4 نفر هم حالشون بسیار وخیم هست. روزنامه خراسان اما گزارش داده که شمار کشته شدگان افزایش پیدا کرده و البته این روزنامه نوشته که 3 نفر کشته شدن در این حادثه و این در حالیه که پس از انتشار روزنامه ها خبرگزاری مهر گزارش داده که شمار کشته شدگان به 4 نفر رسیده.
شهرام سپاسگزارم، تا فردا صبح خدا نگهدارت بشه.
الهی خیلی متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام هممون. با وبلاگ رادیویی پارانویا در پایان صبحانه با خبر، من توماج تاهباز مهمان شما هستم. مثل هر روز و مثل هر روز از پارانویا هامون میگیم، پارانویا های دور و نزدیک، پنهان و نهان. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. عبدی جیلانی مارشال، اسمی که احتمالاً زود از خاطره هامون پاک میشه، برای شهروندای ساکن سومالی اما احتمالاً سالها نشونه و نماد روزنامه نگاری توی یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زندگیه. حالا چه برسه به روزنامه نگاری. عبدی جیلانی مارشال روز سه‌شنبه گذشته جلوی در خونش با شلیک گلوله کشته شد تا پایان هفته انبوهی از روزنامه نگارای سومالیایی با اندوه شاهد خاک سپاریش باشن. گفته میشه قاتل عبدی گروه‌های افراطی یا یکی از گروه‌های افراطی اسلامگران، کسایی که ظاهراً قبل از این حکم تیرش رو هم صادر کرده بودن. عبدی جیلانی مارشال یک کمدین و گوینده رادیویی تو موگادیشو یا همون مقدیشو بود. احتمالاً ممکنه فکر کنین چی کار کرده بود که حکم تیرش رو صادر کردن و نهایتاً هم کشتنش. راه دوری نرین. عبدی یه بار توی یکی از برنامه‌هاش لباس زنونه پوشیده بود و یه بار خودش رو به شکل یک بمب‌گذار انتحاری درآورده بود و همین کافی بود ظاهراً تا حکم غیابی اعدامش صادر و اجرا بشه. کار خاصی نکرده بود. برای خندوندن ملتی که حداقل بهانه و فرصت رو برای شاد بودن و خندیدن دارن، خودش رو تو تلویزیون به شکل بمب‌گذار انتحاری درآورده بود. عبدی جیلانی مارشال، اسمی که شاید زود فراموشش کنیم. قربانی دیگه‌ای در موگادیشو، سرزمینی که سالهاست شهرونداش روی آرامش رو به خودشون ندیدن. سرزمینی که ابن بطوته تو قرن 14 میلادی اون رو شهر بزرگ و پر رونقی تصویر کرده بود که کارگاه‌های بزرگش اجناس با کیفیتی تولید می‌کنن و اون رو به مصر و کشورهای دیگه صادر می‌کنن. 700 سال پیش انگار سرزمین دیگه‌ای بود از کهکشانی دیگه. عبدی جیلانی مارشال قربانی خندوندن مردم سرزمینی شد که تو 30 سال گذشته روی آرامش رو به خودشون ندیدن. از لنوبیان دوئت فرانسوی که سالها رو تو چاد گذروندن قطعه اوتو د مینوی.
Autour de minuit, il donne parfois rancard à sa bonne étoile, la plus belle des stars. Elle est en retard, bien sûr, cette étoile au baiser d'azur. En retard, bien sûr, du fond de ses nuits, mais il l'attend quand même du fond de son puits. Il l'attend comme une maman dans le noir du firmament. Il l'attend sous un vieux bec de jazz. Vu de loin, il peut paraître un bonheur. Mais ne t'inquiète pas, passant, si tu le croises au tournant. Il ne guette comme un gosse qu'un clin d'œil du sa bonne étoile. Allez, va, descends dans tes bras d'année lumière. Il veut tomber en
خداحافظیه. باز هم با هزار امید و آرزو ترکتون میکنیم. صبحانه با خبر دقیقاً 22 ساعت و 30 ثانیه با شما نخواهد بود تا فردا ساعت 7 بامداد که دوباره بازگردیم. اما رادیو فردا در همه لحظات روز و شب در کنارتون خواهد بود با بخشای خبری و ترانه و هزار چیز دیگر. آرزومندیم که روزی سراسر شادی و امید در انتظارتون باشه و امیدواریم صبحانه با خبر هم مقبولتون افتاده باشه. تا فردا، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.